اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اردوی ایالات متحده تا یک اعلامیه گفت که یک سرباز آمریکایی روز سه شنبه در افغانستان کشته شده است. در اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نشده و فقط به گفتن این که تحقیقات در مورد این رویداد جریان دارد، در زمان مناسب اطلاعات بیشتر نشر خواهد شد اکتفا کرده است. یک وزیر ایالتی پاکستان گفت که 5 منصوب پلیس با کشتن یک زن و یک مرد میانسال و دختر 13 ساله آنان رسما متهم شدند. این افسران در ابتدا مدعی شده بودند که آنان شورشیان را هدف قرار دادند. اما تحقیقات نشان می‌دهد که در حمله پلیس بر یک موتر در یک شاهراه در سایوال، محمد خلیل، خانمش و دخترش بهرحمانه کشته شدند. مقامات پلیس پاکستان می‌گویند که تحقیقات در مورد یک مرد دیگر که با وجود موجودیت اطفال در این موتر توسط پلیس کشته شد ادامه دارد. به گفته مقام ها هیچ یک از قربانیان مسلح نبودند و 3 فرزند دیگر محمد خلیل که از این حادثه جان به سلامت بردند در یک حالت شوک روانی قرار دارند. امریکا می گوید هدف کنفرانس وارسا که قرار است ماه آینده به منظور پیشبرد صلح و ثبات در شرق میانه برگزار شود این نیست که ایران را نیروی اهریمنی جلوه دهد. وزیر خارجه ایران کنفرانس پولند را سرکس ضد ایرانی خوانده است. مفکوره برگزاری کنفرانس روزهای 13 و 14 فوریه در وارسا ابتدا از سوی مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام شده بود. ده ها کشور به این کنفرانس دعوت شدند، اما ایران به این کنفرانس دعوت نشده است. با گفته وزیر خارجه پولند، روسیه نیز در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. این موضوع باعث شده است که ایران برگزاری چنین نشستی را اقدام علیه منافع و مصالح خود ارزیابی کند. مایک پامپئو یک هفته قبل به فاکس نیوز گفته بود از اهداف مهم کنفرانس وارسا حصول اطمینان از این مسئله است که ایران به عنوان عامل بی‌ثبات کننده در منطقه شرق میانه نقش آفرینی نخواهد کرد. واسیلی نبنسیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، کنفرانس برنامه ریزی شده ای امریکا در پولند را به دلیل اینکه این کنفرانس تنها روی ایران متمرکز است غیر سازنده توصیف کرد. مردم رواندا در مرگ 14 معدنچی که در اثر لغزش زمین در تپه های شرقی آن کشور جان دادند و عزا نشستند. اداره معادن رواندا می گوید پارندگی های اخیر زمین منطقه را که رنگ سرخ دارد نرم ساخته باعث این حادثه مرگبار شد. نجات یافتگان می گویند در یک لحظه زمین باز شده و 7 زن و 7 مرد معدنچی را در کام خود فرو برد. معدنچیان برای کاستریت که یک ماده معدنی مورد استفاده در تولید وسایل الکترونیکی مانند تلفن های موبایل و کمره های دیجیتال است حفاری می کردند. این بار اول نیست که در حوادث متعدد در صنعت معدن در رواندا مردم جان خود را از دست می دهند. در سال 2018 به گفته این مقام ها 81 نفر در حوادث مختلف در معادن آن کشور کشته شدند. و دور نخست حذفی جام ملت‌های آسیا با پیروزی تیم‌های کره جنوبی و قطر به پایان رسید. در رقابت‌های روز سه‌شنبه تیم کره جنوبی با نتیجه 1 در مقابل 2 تیم بحرین را از راه برداشت و قطری‌ها هم با تنها گل نیمه دوم بازی به دور 1/4 صعود کرد. دور دوم حذفی اینجا امروز پنجشنبه 24 جنوری آغاز می شود که در آن تیم های ویتنام در مقابل ژاپن و ایران به مسافه چین خواهد رفت. کره جنوبی روز جمعه 25 جنوری به مسافه قطر خواهد رفت و امارات متحده عربی نیز تلاش خواهد کرد استرالیا مدافع قهرمانی این جام را از راه بردارد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اعلام کرد که در جریان کمتر از 4 سال گذشته نزدیک به 14 میلیارد افغانی از عواید 10% مالی کارت‌های اعتباری تلفن به دست آمده است. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان روند جمع‌آوری این مالیات را غیر شفاف می‌داند. شرح بیشتر در این گزارش از همکار ما خیرالله رسولی.
اقص 10% مالیات از کارت‌های اعتباری تلفن در اواخر زمستان 1394 خورشیدی وضع شد، اما به گفته نهادهای ناظر هنوز هم سیستم شفاف برای جمع‌آوری این عواید وجود ندارد. شهزاد گل آریابی وزیر مخابرات افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که از انفاذ قانون محصول 10% خدمات مخابراتی تا آخر سال مالی 1397 بیش از 13 میلیارد و 965 میلیون افغانی به دست آمده است. آقای آریابی با اشاره به عواید سال مالی 1397 گفت:
330 میلیون اضافه را بگیرغله ده چې ټول
عواید 333 میلیون افغانی افزایش یافته است که تمام عواید 4 میلیارد و 600 میلیون افغانی است. از این جمله 3 میلیارد و 889 میلیون افغانی به خزانه دولت وارد شده است و تنها 705 میلیون افغانی طلب‌ها باقی مانده است که تنها مربوط شرکت مخابراتی روشن است. با گفته آریابی، شرکت روشن به دلیل خساراتی که از دو انفجار متحمل شد تا اکنون قرضهایش را نپرداخته، اما تعهد سپرده است که در جریان 3-4 ماه آینده این پول را خواهد پرداخت. خواستیم دیدگاه شرکت روشن را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان ارقام داده شده توسط اداره تنظیم خدمات شرکت‌های مخابراتی و یافته‌های بررسی هیئت ولسی جرگه را شرکت‌های مخابراتی متفاوت می‌خواند. موسی خان نصرت منشین کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در روند جمع‌آوری مالیات 10% کارت‌های مصرفی تلفن شفافیت وجود ندارد و ولسی جرگه خواهان قطع این مالیات شد.
جلسه پیشله کردیم در جلسه عمومی که باید قطع شد. این پیشله ما رفت و مشرانو جرگه بازی را پس تایید کرده که این را باید دولت بگیره. ما گفتیم که در بحثت شفافیت باید بگیره. قانون را میگه پیش از پیش بازی سیستمی که شفافیتی مسئول تنظیم میکنه او ایجاد شد. باز بحثت سیستم حکومت میتونه که مسئول مخابراتی بگیره.
بر اساس قانون در صورتی که یک فیصله ولسی جرگه را مشران و جرگه رد کند و یا برعکس آن، باید هیئت مختلط در آن مورد تصمیم نهایی را بگیرد و در صورت عدم موفقیت این هیئت، ولسی جرگه صلاحیت دارد که با 2/3 اعضا آن را تایید یا رد کند. اما با فرارسیدن رخصتی های زمستانی پارلمان، هیئت مختلط در این مورد ایجاد نشده است. با گفته آقای نصرت، حکومت باید سیستم ریال تایم را به خاطر شفافیت جمع‌آوری مالی سکتور مخابرات ایجاد کند. دیدبان شفافیت نیز با تاکید بر ایجاد سیستم شفاف از عدم شفافیت در روند جمع‌آوری مالیات کارت های مصرفی موبایل سخن گفت. ناصر تیموری پژوهشگر این دیدبان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که یکی از پیش شرط‌های جمع‌آوری مالیات کارت‌های مخابراتی ایجاد سیستم ریال تایم بود تا مردم نیز بتوانند آن را ببینند و شفافیت کامل وجود داشته باشد که از کدام ولایت و از کدام شرکت چه مبلغ مالیات به دست آمده است.
به نظر ما عدم ایجاد سیستم ریال تایم در 4 سال گذشته یک موضوع تکنیکی و یک موضوع تدارکاتی نبوده، بیشتر یک موضوع سیاسی بوده و یک موضوعی بوده که منافع یک سلسله افراد با ایجاد از این سیستم متضرر می‌شدن، به می علت این سیستم ایجاد نشده.
با گفته تیموری، ارقامی که وزارت مخابرات دادن مشکل است تا ثابت گردد که واقعا به همین مبلغ در جریان 4 سال گذشته 10% مالیه کارت‌های مصرفی تلفن بوده است. اما وزیر مخابرات افغانستان گفت که این وزارت در جمع‌آوری و شفافسازی 10% مالیه کارت‌های اعتباری مخابراتی متعهد است و به همین منظور سیستم جدید ریال تایم در پروسه تدارکات قرار دارد. ریال تایم سیستمی است که در آن واحد تمام اطلاعات را در مورد هزینه، مرجع بازیافت، مرجع مصرف برای مشترکین نشان می‌دهد و با استفاده این سیستم در کاربرد کارت‌های مصرفی مشخص خواهد شد که یک شرکت چه تعداد مشتری دارد و چه تعداد کارت‌های اعتباری توسط این مشتریان در ساعت، روز، هفته، ماه و سال مصرف شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اسپوژمه بردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان میگوید عدم حمایت‌های سیاسی حزبی، فقر، بیکاری و عدم امنیت از جمله دلایلی است که زنان افغان نتوانستند در روند نامزدی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک کنند. اظهارات خانم بردک در حال صورت میگیرد که فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردید که شامل 18 تن است. از جمله این 18 تن فقط 3 تنشان یک زن را من حیث معاون خود برگزیدند. در این رابطه همکار ما نجیبه خلیل مصاحبه با خانم بردک انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
مهندس محترم، اگر شما لطف کنین بفرمایین به نظر شما علت عمده ای که زنا نخواستن که کاندید بکنن چی است؟
تشکر سوال شما. ما از مرحله اول که آغاز انتخابات پارلمانی بود برنامه های داشتیم، برنامه های تشویقی داشتیم برای زنان که در تمام مراحل انتخابات خود را کاندید بکنن، ولی بدبختانه یک مشکل عمده که صد راه زنا هست و اینا حمایت های سیاسی حزبی ندارن. مردایی که خود را کاندید کردن شما میبینین که گروپ های وسیع از احزاب مختلف اینا را حمایت میکنن و به گروپ های مختلف تقسیم شدن، و از طرف دیگه شرایط کاندیداتوری شاید بر زنا مناسب نبوده باشه. مثلا مقدار پولی که اینا به ضمانت میدن و یعنی که یک لک رای که از 5 ولایت باید جمع‌آوری کنن، این تمام مسائل بود که با زنایی که ما در تماس شدیم اینا امیر تشریح کردن که این تمام مشکلات بود که نتونستن که خود را کاندید بکنن. و دیگه ای که بالای یک تعداد زیاده زنها و مردم افغانستان بالای شفافیت پروسه ها هم اقدر اعتماد
ندارن.
این هم سبب ازی بوده.
با این شما موافق هستین موین صاحب که چون خانم ها از نفوذ مردمی برخوردار نیستن و به همین دلیل نامزدای انتخابات ریاست جمهوری 3 نفرش 3 تا زنه، یک نفر انتخاب کرده، آیا همین دلیلش هست فکر میکنین؟
بدبختانه یک تعداد زیاد مردم بالای توانمندی زنا اعتماد باور ندارن و در یک تعداد دوردست‌ها حتی رای دادن به زن را شرم آر و ننگ میدانن، و از طرف دیگه در بین مردم مردهایی هست که ای کاش به مو شهرت و لیاقت و به مو کارهای خوب و یا توانمندی خود او رای میگرفتن، اونا میخرن رای میخرن، از فقر مردم، از تنگدستی مردم، از بیچارگی مردم تو استفاده میشه، رای میخرن که زنا، بلعکس شما میفهمین که زنا در اتو موارد بسیار صادق هستن و هیچگاه اینطور کار نمی کنن و پولش هم ندارن، اگر بخواهن بکنن پولش هم ندارن دیگه. اونا خو تمام سهولت ها به دسترسشان است، وسایل نقلیه، پول، زور، زر، همه چیز به اختیار از اونا هست و امیرم قبول میکنن که با پول برای خود رای بخره. اونا بالای خود اعتماد دارن که این کار میتونن کرده، اما زنا نمیکنن و مردمم برای کسی که برشان پول نته در دوردستا رای نمیتونن، بیشتر میدانن.
اکثرا در رابطه به مسائل سیاسی موقف زنان، موقف سیاسی زنان در مابین افغانستان بیشتر اینطور عقاید موجود بوده که پراگندگی زنان یا عدم انسجام زنان، در بین زنان پراگندگی موجود است، انسجام وجود نداره. یکی از دلایل است که تیکت های انتخاباتی به حضور زنان در تیمایشان کمتر توجه میکنند. آیا واقعا شما فکر میکنین که پراگندگی و چند دستگی زنا باعث شده تا زنا نتانن حضور خود با عنوان یک کتله مؤثر در بازی های انتخاباتی تثبیت کنن؟
بله 100% ای دلیل شده نمیتونه، به خاطر از این که ما پس برمیگردیم به جواب سوال اول شما را که ما گفتیم که اینا حمایت های سیاسی اصلا ندارن و در عذاب بقدر توجه بر زنان میشه، در عذاب قسمتای با بالا والا نیستن. اگر موضوع پراگندگی باشه، موضوع پراگندگی میان مردا هم است، ولی وقتی که این موضوع مطرح میشه، موضوع انتخابات میشه، اینا با هم منسجم میشن به خاطر از اینکه حمایتای سیاسی دارن. اما زنا به دلیل نداشتن امی حمایتای سیاسی دور میمانن، امی سبب میشه که اینا در پراگندگی بسر ببرن. و علت عمده دیگه چیز که به سطح افغانستان نظر به امی نامی ها و نظر به ای که اینا نمیتونن که به دوزست ها و برای ولایات مختلف کمپای کنن، خدا برسانن، این هم سبب از این میشه که به یک پراگندگی روبرو شوند و دچار شوند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
حکومت افغانستان تعدادی از موترهای دودزا را متوقف کرده و تلاش می کند استفاده از برق و گاز مایع بیشتر گردد. این تصمیم به دنبال نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت محیط زیست در شهر کابل اتخاذ شده است. در همین حال شرکت برشنا نیز در سال 2019 میلادی انرژی بیشتر از کشورهای آسیای میانه خریداری می کند تا میزان استفاده از برق که باعث آلودگی هوا نمی شود گسترش یابد. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
بر بنیاد بررسی وبسایت جهانی ایر ویژوال، روز سه‌شنبه میزان آلودگی هوا در شهر کابل به 45% می رسید و پیش بینی این وبسایت نشان می دهد که در جریان 3 روز آینده میزان آلودگی هوا افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت. در همین حال اداره های حکومتی افغانستان تلاش می کنند تا از افزایش آلودگی هوا جلوگیری کنند. شازمان میوندی، رئیس عمومی اداره ملی محافظت از محیط زیست، با خبرنگاران گفت که به دنبال درخواست آنان در تمام ادارات دولتی از گاز مایع و برق استفاده می شود و اداره مواد نفتی موظف به توزیع گاز مایع به اداره های دولتی شده است. آقای میوندی با اشاره به نظارت این اداره از محلات رهایشی و اصناف تجارتی تاکید کرد که باید در این زمینه آگاهی دهی شود و تمام باشندگان کابل با مسئولیت برخورد کنند.
در بیشتر از 2000 مسجد در سطح شهر کابل در خطبه های نماز جمعه روی موضوع محیط زیستی تبلیغ صورت گرفت. با تعداد 14 ورکشاپ آگاهی‌دهی برای معلمین مکاتب، جامعه مدنی، مطبوعات، متنفذین و ادارات دولتی از تاریخ قوس الی اکنون دایر گردیده است.
شاهولی صافی، معین پالیسی وزارت داخلی افغانستان، گفت که وسایت نقلیه دودزا بیشترین تأثیر را در آلودگی شهر کابل داشته و در 1.5 ماه گذشته نزدیک به 2385 وسایت نقلیه دودزا توقف داده شده و از ورود 250 وسایت نقلیه به شهر کابل جلوگیری شده است. در کنار این تلاش ها، شرکت برشنا در سال 2019 میلادی تلاش های خود را برای خریداری برق بیشتر از کشورهای آسیای میانه افزایش داده است. عبدالوکیل ناصری، رئیس عملیاتی شرکت برشنا، گفت که خریداری برق از تاجیکستان 500 میلیون کیلووات در ساعت، از ترکمنستان 700 میلیون کیلووات در ساعت و از ازبکستان 600 میلیون کیلووات در ساعت افزایش یافته است. آقای ناصری افزود که برای کاهش استفاده از جنراتورها و وسایل دودزا، تمام مارکت های بزرگ شهر کابل در جریان روز از انرژی برق مستفید می گردند و در صورتی که برق نداشته باشند می توانند به شرکت برشنا شکایت کنند.
تمام عمامای کابل اگر بتانند اینا سیستم خود را به برق عیار کنند، ما آماده خدمت هستیم برشان برق تامین کرده می تانیم. با مرکز گرمی مکریان که اگر اینا آماده شوند سیستم خود را تغییر بتند به سیستم برق، مرکز گرمی های دیگه که در بر شهرک ها ساخته شده که فعلا زغال سنگ استفاده می کنند، اگر اونا هم آماده ازی باشند که سیستم برق آماده کنند، ما در تامین برق همکار هستیم.
اما شماره از باشندگان کابل همچنان از قطع برق به گونه دوامدار شاکی اند و تاکید میکنند خانواده هایی که وضعیت اقتصادی ضعیف دارند نمیتوانند برای گرم ساختن خانه هایشان از گاز مایع استفاده کنند. برخی از باشندگان کابل میگویند که بارندگی های اخیر در کابل تا اندازه موجب کاهش میزان آلودگی در آن شهر شده، اما تاکید میکنند که میزان این آلودگی هنوز بلند است. شریف، قیام و بهروز سه باشنده کابل به صدای آمریکا گفتند
دودی که چند روز پیش آزاردهنده بود و همه جا پخش شده بود از بین رفته و محیط کلن پاک و به هوای خیلی خوب است.
والا وضعیت خوب تغییر کرده و آب هوا خوب شده دیگه. باران از برف از میباره از همه خاطر تغییر کرده.
ما در زمستان ها مجبور هستیم همی کسایی که پیر هست اینا را بارها پیش داکتر ببریم، نفس اینا تنگ میشه، تنفس کرده نمیتونن و این آلودگی هوا و دود یک مشکل بسیار کلان است برای این منطقه که ما زندگی میکنیم.
بر بنیاد معلوماتی که وزارت صحت عامه افغانستان را کرده، آلودگی هوا در زمستان سال جاری سبب امراض تنفسی جدی میان باشندگان کابل شده است. مقام های این وزارت گفتند که بیشتر بیماران کودکان و بزرگسالانند که در بسیاری موارد وضعیت صحیشان نیز وخیم گزارش شده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نماینده ویژه شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین این هفته را برای بهبود روابط بین دو کشور در کامرون گذراند. روابط تجاری و امنیتی بین بیجینگ و یووندی به طور پیوسته در حال رشد است، اما بر اساس گزارش موکی ادوین، گزارشگر صدای آمریکا از شهر شرقی بیتاریویا، تنش‌ها میان معدنچیان کامرونی و چینایی و کشور چین نام بدی داده است. شرح بیشتر از من سحر عظیمی. زمانی که پاول بیا رئیس جمهور کامرون در مراسم ویژه از یانگ جیچی نماینده خاص چین میزبانی کرد، هر دو طرف غیر از خوبی در مورد طرف مقابل حرف دیگری برای گفتن نداشتند. بیا از سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری بیجینگ موسوم به ابتکار زیربنایی یک کمربند یک راه که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم وصل میکند استقبال کرد. یانگ نماینده ویژه رئیس جمهور چین گفت که روابط دو جانبه بین چین و کامرون به نقطه آغاز جدید رسیده که توأم با فرصت‌های مهم توسعه‌ای می باشد. زمانی که گزارشگر صدای آمریکا از آقای یانگ در مورد اعتقادات مردم کامرون نسبت به چین که گویا استفاده جوی عنوان شده جویا شد، آقای یانگ این باور را سوء تفاهم خواند و آن را رد کرد.
کامرون و چین باید از نزدیک به کار خود ادامه دهند تا به مردم خود بفهمانند که از این داد و ستدها آنها سود بسیار می‌برند.
اما درست زمانی که یانگ در حال بازدید از پایتخت کامرون بود، حدود 60 تن از کارگران معدن کامرون در اعتراض با عملیات استخراج طلا در روستای نگورا اعتراض کردند. این معدنچیان از روز پنجشنبه به این سو دسترسی به داخل این معدن را مسدود کردند. پاتریس ویو یکی از معدنچیان معترض میگوید که رقابت چینایی ها منابع طبیعی کامرون را مورد سوء استفاده و نابودی قرار میدهد.
معدنچیان چینی قوانین کامرون را نقض میکنند. قوانینی که استخراج معدن را در مسیر دریاها، نواحی باتلاقی و آبشارها را ممنوع قرار داده است. تا زمانی که دولت معدنچیان گناهکار یعنی چینی را به میز عدالت نکشاند، این معدن را مسدود نگه می‌داریم.
رگبرد نیگوم رهبر این معترضین میگوید که چینایی ها به مقامات فاسد کامرون رشوت میدهند تا نقص قوانین را نادیده بگیرند و آنها نوجوانان را به خارج از مدرسه میکشند تا برای آنها طلا استخراج کنند.
من شگفت زده شدم که درست در حالی که کامرونی های واجد شرایط برای صنعتی ساختن کشورشان آمادند، دولت مجوز استخراج معادن را به چینایی ها می دهد.
اما در حالی که موضوع معادن پیوسته به عنوان یک بحث منازعه برانگیز باقی مانده، وزارت اقتصاد برنامه‌ریزی و توسعه منطقه کامرون با باور مردم مبنی بر استفاده جوی چین از کامرون مخالف است. بر اساس آمار این وزارت، چین به عنوان نخستین سرمایه گذار کامرون است که بیش از 400 میلیون دلار را در سال برای اعمار جاده ها، بندهای آبی، مخابرات و ارتباطات، استادیوم های ورزشی و پروژه های مسکن سرمایه گذاری می کند. اما منتقدان از آن می کنند که بیشتر سرمایه گذاری ها به خاطر دستیابی چین به منابع طبیعی کامرون است، در حالی که به گفته منتقدان این کشور به گونه روزافزون به خاطر پرداخت قرضهای خود با خطر مواجه بوده و در اضطراب به سر می برد. یانگ نماینده ویژه چین طی سفر خود اعلام کرد که حدود 78 میلیون دلار از قرضهای کامرون نیز لغو شده است، هرچند که میزان باقی مانده قرضه کامرون به چین مشخص نیست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در گزارش آخر، گروه طالبان اعلام کرده که مذاکرات با هیئت آمریکایی در دوحه چهارشنبه برای سومین روز ادامه خواهد یافت. این چهارمین دور دیدار نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد است. پیش از این منابع طالبان گفته بودند که به دلیل اختلافات بر سر آجندا گفتگوهای خود را به حالت تعلیق درآوردند. تا هنوز جزئیاتی راجع به محتوای مذاکرات تازه در دوحه منتشر نشده است، ولی منابع طالبان میگویند که موضوع خروج سربازان آمریکایی از افغانستان از مسائل عمده مورد بررسی است. تا حالا جانب آمریکا در این مورد ابراز نظری نکرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
تمامی چهار دور مذاکرات آمریکا و نمایندگان طالبان پشت درهای بسته انجام شده و جزئیات اندکی از جریان آن به بیرون درز کرده است. عمر صمد از دیپلمات‌های سابق افغانستان و کسی که جریان گفتگوهای صلح با طالبان را دنبال می‌کند، باور دارد که ارائه اطلاعات به مردم و نهادهای مدنی از آنچه در این جلسات مطرح می‌شود، باید شفافیت بهتری داشته باشد. آقای صمد همچنین باور دارد که شتاب آمریکا برای رسیدن به مصالحه با طالبان دولت افغانستان را در موقعیت دشواری قرار داده است.
تاریخ نشان داده که همچو قضایا شب در میان حل نمیشه. وقت زیاد را در بر خواهد گرفت. یکی از مشکلات این پروسه می است که یک جناح که حکومت فعلی آمریکا است، خواهان حل ازی در خلال چند ماه است. در حالی که موضوعات و قضایایی که باید مطرح شود، قضایایی هستند که امکان دارد سالها دبر بگیره تا که به اونا رسیدگی صورت بگیره، در این زمان یک چالش ایجاد کرده و به این مقصد است که من فکر میکنم در عوضی از این که لجاجت سیاسی صورت بگیره، باید راه‌های بیرون رفت از این معضله را باید جستجو کرد.
خالد مجیدیار از تحلیلگران امور افغانستان در واشنگتن نیز تاکید میکند که عدم حضور دولت افغانستان و نهادهای غیر دولتی در مذاکرات میان طالبان و آمریکا احتمالاً به ایجاد بدگمانی ها منجر خواهد شد.
این مذاکرات به طور درست صورت نمیگیره و خصوصا اگر در آینده نزدیک دولت افغانستان که فعلا ما مشاهده میکنیم در حاشیه قرار میگیره، این مشکلات زیاد را در داخل افغانستان و همچنان در پالیسی های کشورهای منطقه در مقابل افغانستان خواهد داشت، چون که بعض از سوی زن ها و بعض بدگمانی ها را در خود داخل دولت افغانستان وجود خواهد کرد و در عین حال بعض بدگمانی ها را در از نظر دولت افغانستان با دولت آمریکا هم وجود خواهد کرد که مبادا دولت آمریکا با طالبان یک معامله صورت بگیره که در او پاکستان شامل باشه مگر دولت افغانستان شامل نباشه.
در حالی که تلاش های سیاسی برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان در چند ماه گذشته بیشتر شده است، منازعات مصالحانه همچنان به شدت ادامه دارد. مقام های آمریکایی گفتند که همزمان آماده جنگ و مذاکرات صلح با طالبانند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.